بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه حکیم سبزواری را رسیدیم به بخش زیادت وجود بر ماهیت. پیش از این در جلسات پیشین دلایل گوناگونی را حکیم سبزواری بر اثبات زیادت وجود و برماهیت و به تعبیر دیگر مغایرت وجود و ماهیت مطرح کردند. خدمت شما عرض کردیم رسیدیم تا ابتدای عبارت والفردو کلمطلق منه والحسس. در این بیت پایانی حکیم سبزواری در واقع در مقام جمع‌بندی هستند و استدلال دیگری بر زیادت وجود برماهیت اقامه نمی کنند. این بیت پایانی که یک بار بنده این رو میخونم بعد وارد توضیحاتش بشیم، میفرماید که والفردو کالمطلق منه والحسس زید علیها مطلقا عمن و خس. در واقع حکیم سبزواری در این بیت میخوان یک جمع‌بندی پایانی ارائه بدن. او جمع‌بندی هم این هست: تا کنون ما آمدیم گفتیم که مفهوم وجود غیر از مفهوم ماهیته. یعنی وقتی شما مثلا در گزاره حل بسیطه انسان موجود است میایید مفهوم موجود رو محمول قرار میدید و او رو بر مفهوم موضوع که انسان باشد حمل میکنید، در این حمل ما از موجود یک معنا و مفهوم میفهمیم و از ماهیت که همان انسان باشد معنای دیگری قصد میکنیم. و این مغایرت مفهومی میان وجود و ماهیت بر این معنا دلالت میکنه که مفهوم وجود با مفهوم ماهیت عینیت ندارد، بلکه همیشه میان مفهوم وجود و مفهوم ماهیت یک نوع مغایرت هست، یک نوع زیادت هست. در این بیت حکیم سبزواری میفرمایند که این بحثی که تاکنون با دلایل مختلف اثبات کردیم و گفتیم مفهوم وجود عارض و مغایر با مفهوم ماهیت، در همه مصادیق وجود و مفاهیم وجود معنا پیدا میکنه. هم در مورد معنای عام وجود ما باید این رو بگیم، هم در مورد مفهوم خاص وجود یا همان حساس وجودی این رو میتونیم بگیم، هم در مورد مصادیق وجود، اون مصادیق هم که خودش دو بخشه، یا مصداق عام وجود و یا مصداق خاص وجود. در همه موارد، چه مباحثی که مربوط به مفهوم وجود است و چه مواردی که مربوط به مصداق وجود است، در همه اینها میان وجود و ماهیت یک نحو مغایرت هست. در هیچ یک از اینها مفهوم وجود و مفهوم ماهیت با هم عینیت ندارند. اصلا حیثیت وجود و حیثیت ماهیت دو چیز مختلف هست. هیچگاه حیثیت وجود و حیثیت ماهیت نمیتونن با هم یکی بشند. برای اینکه این سخن حکیم سبزواری خوب معنا پیدا بکنه، ناگزیر هستیم که ما اصطلاحات مطرح شده در این بخش رو خدمت شما توضیح بدیم. ببینید، شما وقتی سخن از وجود به میان میآورید، به حصر عقلی یا مرادتان مفهوم وجود است و یا مرادتان مصداق وجود. هر کدوم از اینها به دو قسم تقسیم میشه. ما مفهوم وجود رو تقسیم می‌کنیم به: یک، مفهوم عام وجود، دو، مفهوم خاص وجود. مراد از مفهوم عام وجود همون مفهومی هست که در قضیه حل بسیطه محمول قرار داده میشه و شما این مفهوم عام وجود رو هم بر خدا و هم بر ممکن الوجودها حمل می‌کنید. مثلا میگید خدا موجود است، انسان موجود است، اسب موجود است، درخت موجود است و هاکذا. خب این محمول وجود که مفهوم عام وجود هست و بر همه مراتب هستی، اعم از واجب به ذات و ممکنه به ذات حمل می شود، در همه اینها ما با مفهوم عام وجود سر و کار داریم. قسم دوم مفهوم وجود، مفهوم خاص وجود هست. مراد از مفهوم خاص وجود همان مفهوم عام هست، در حالی که اضافه شده باشد به یک ماهیتی. یعنی اگر شما مفهوم عام وجود رو ضمیمه بکنید به یک ماهیتی، مثلا بگید وجود انسان، وجود اسب، وجود آسمان، وجود زمین و موارد بیشماری که میتونید مثال بزنید. در چنین حالتی میگن شما مفهوم خاص وجود رو به کار بردید. در واقع شما اون مفهوم عام وجود رو آمدید تخصیص زدید. یه بار میگید وجود، دیگه هیچ قیدی باهاش نمیارید، میشه مفهوم عام وجود. بار دیگر میگید وجود ولیکن مقید به یک قید ماهوی، مثلا میگید وجود انسان یا وجود اسب. خب این مفهوم تخصیص خورد، مفهوم عام وجود در مفهوم وجود انسان اختصاص پیدا میکنه به انسان، و در وجود درخت این مفهوم عام وجود اختصاص پیدا میکنه به درخت یا همون وجود درخت. اسم دیگری که حکیم سبزواری بر مفهوم خاص وجود میذارند، اسم دیگرش چیه؟ حساس وجودی. اگر مفهوم عام وجود رو شما آمدید با یک ماهیتی در نظر گرفتید و به بیان دیگر مفهوم عام وجود را تخصیص زدید، مثل وجود انسان، اینو هم میتونید بگید مفهوم خاص وجود یا مفهوم تخصیص خورده وجود، هم میتونید بگید حسه. پس اگر از شما پرسیدن حسه یعنی چی، میگید که حسه مفهوم وجود است در حالی که زمیمه به یک ماهیتی شده باشد. لذا مفهوم وجود انسان یک حسه است، مفهوم وجود درخت یک حسه است، مفهوم وجود زمین یک حسه است، و همینطور مصادیق بیشماری که یعنی مثالهای بیشماری که میتونید برای حساس وجودی بزنید. خب اینو داشته باشین. پس مفهوم وجود یا مراد مفهوم عام وجود است که بدون مضاف الیه و بدون قید می آید و بر همه مراتب هستی حمل می شود، یا مراد مفهوم خاص وجود و همان حسه وجودی است که همراه یک مضاف الیه میاد، اون مضاف الیه هم یک ماهیتی از ماهیت هاست، مثل وجود انسان وجود است. بخش دوم، شما گاهی وجود رو که بحث میکنید مرادتان مصداق و حقیقت وجود است، یعنی همون حقیقت وجودی که در خارج هست و همه مراتب واقعیت را پر کرده، ام از واقعیت ذهنی یا واقعیت خارجی. میدانید که وقتی میگیم حقیقت وجود عین خارجیته، او خارجیت ام از ذهن و خارجه، چون شما یه خارجیتی دارید در برابر وجود ذهنی، یه وجود خارجی دارید در برابر وجود ذهنی، و یک وجود خارجی دارید به معنای خارجیت مطلق که هم شامل وجود ذهنی می شود و هم شامل وجود خارجی می شود. و ما این رو در اون ابتدای کتاب نهایت الحکمه خدمت شما توضیح دادیم. در واقع در خارجیت مطلق شما خارجیت رو به معنای منشأ اثر می گیرید. لذا میگید که حقیقت وجود عین خارجیته، چون حقیقت وجود همیشه منشأ اثره، اما از اینکه اون اثر اثر ذهنی باشد، یعنی اثری باشد که از وجود ذهنی انتظار می‌رود، یا اثری باشد که از وجود خارجی انتظار می‌رود. پس یه خارجیت مطلقه داریم که عام از ذهن و خارج است، و یه خارجیتی داریم که در برابر وجود ذهنی گفته می‌شود. او خارجیتی که در برابر وجود ذهنی است، او مراد چیست؟ مراد به اون وجودی است گفته میشه وجود خارجی که آثار وجود ذهنی را نداشته باشه، و وجود ذهنی را هم وقتی میگن وجود ذهنی که آثار وجود خارجی را نداشته باشه. به بیان ساده تر، شما اگر بیایید دو مرتبه وجودی را با یکدیگر مقایسه بکنید، کدام دو مرتبه؟ او دو مرتبه‌ای که از یکی تعبیر به وجود ذهنی میکنن و از دیگری تعبیر به وجود خارجی. مثلا میابید که آتش خارجی آثار خاصی مانند سوزاندن و گرمابخشی دارد، ولیکن آتش ذهنی این آثار آتش خارجی را ندارد. خب از این مقایسه تطبیقی میرسید به تقسیم وجود به وجود خارجی و ذهنی، ولیکن گاهی این مقایسه تطبیقی را انجام نمیدید. کل مراتب هستی را، کل مراتب حقیقت وجود را در نظر میگیرید و از آن جهت که منشأ اثر میبینید، میگید هر جا پای وجود در میان باشد، پای اثری در میان هست، از این حیث میگید خارجیت مطلقه. دیگه این خارجیت مطلقه در برابر ذهنی گفته نمیشه، چون خارجیت یعنی منشأ اثر. خب به این معنا هم وجود ذهنی در معنای خاص منشأ اثره، و هم وجود خارجی در اون معنای خاصش منشأ اثر است، با این تفاوت که آثارشون متفاوت. از این که بگذریم، مصداق و حقیقت وجود رو میتونیم به دو قسم تقسیم کنیم به حسر عقلی. وقتی که سخن از مصداق وجود یا حقیقت وجود به میان میاد، یا مراد ما اون وجود عام یا وجود مطلق یا وجود کلی است و یا مراد ما وجود خاص، وجود مقید و یا وجود جزئی است. این که سه تعبیر به کار بردم برای این بود که بگم اینا مترادفن. گاهی به اون مصداق وجود که عام و همه مراتب مادون خودش رو در بر گرفته، گاهی میگن وجود عام، گاهی میگن وجود کلی، گاهی میگن وجود مطلق. مراد از این وجود عام یا کلی یا مطلق چیست؟ مراد همان صادر نخست یا وجود منبسط هست که در اصطلاح عرفان نظری بهش میگن فیض مقدس. در فلسفه معمولا اولین موجودی که از خداوند متعال صادر میشه رو بهش میگن عقل اول، و عقل اول در برابر عقل دوم، عقل دوم در برابر عقل سوم، و عقل سوم همینطور میره عقل چهارم و پنجم. حالا این که میگم در برابر، اشتباه متوجه نشید، یعنی ما عقل اول رو میگیم تا عقل دوم و سوم رو خارج کنیم، عقل دوم میگیم عقل اول و سوم رو خارج کنیم. و به بیان دیگر، عقل اول علت عقل دوم، عقل دوم علت عقل سوم، همینطور ادامه پیدا میکنه. ولیکن در اصطلاح عرفان نظری و همچنین اون دیدگاه نهایی حکمت متعالیه، صادر اول عقل اول نیست، صادر اول وجود منبسطه. مراد از وجود منبسط اون حقیقت انسان کامل یا نفس رحمانی هم بهش میگن، یا حقیقت محمدیه هم بهش میگن. در اصطلاح آموزه های دینی نور پیامبر گفته میشود، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، که در روایات متعدد داریم که اول چیزی که خدا آفرید نور پیامبر و اهل بیت بود، و از نور این بزرگواران دیگر مراتب هستی مانند ملک و فلک آفریده شد. این نور پیامبر که در اصطلاح عرفان حقیقت محمدیه گفته می شود، نفس رحمانی گفته می شود، وجود منبسط گفته می شه، بهش میگن وجود کلی. چرا بهش میگن وجود کلی یا عام یا مطلق؟ به خاطر اینکه در اینجا عام و کلی و مطلق به معنای سعه وجودی است. وجود منبسط که همان نور پیامبر است، به اذن الله به وجود آورنده دیگر مراتب هستی است، و همه موجودات که مادون وجود منبسط هستند از تعینات و تجلیات وجودی حقیقت انسان کامل یا همان وجود منبسطند. و به تعبیر دیگه، چون این وجود سعه وجودی دارد، برای همینه که انبساط پیدا کرده است بر دیگر مراتب هستی و احاطه وجودی بر دیگر مراتب هستی دارد. خب این یک معنای از مصادیق وجوده. پس مصداق وجود گاهی مراد همون وجود عام یا وجود مطلق یا وجود کلی است که تعبیر دیگری از وجود منبسط است. و این وجود منبسط رو در اصطلاح اهل عرفان بهش فیض مقدس میگن، در برابر فیض اقدس. توضیح مختصر میدم. فیض در عرفان نظری قبل از اینکه مراتب عوالم هستی و مراتب مخلوقات رو بخوان مورد بحث قرار بدن، یک تجلی علمی برای خدا در نظر میگیرن که در مرتبه ذات الهی است، و خود اون تجلی علمی را به دو مرتبه احدیت و واحدیت تقسیم میکنند. در مرتبه احدیت گفته میشود که ذات حق با وصف وحدت و با وصف جمعی بدون کثرت اسمایی و صفاتی ظهور کرده است. حالا این چرا این بحث رو مطرح میکنن؟ در عرفان نظری برای خداوند متعال یک مقام ذات قائل میشوند. اون مقام ذات را میگن که مقام غیب الغیوبی است، نه اسمی دارد، نه رسمی دارد، نه تعینی دارد. یعنی در اون مرتبه ذات الهی که ازش تعبیر به مقام ذات میکنند، اصلا نمیشه درباره او سخن گفت. اون مرتبه و مقام ذات همانی است که در قرآن با ضمیر هو بهش اشاره شده، طبق سخن برخی از عرفا مثل امام خمینی رحمت الله علیه، و درباره اون ذات الهی یا مقام ذات هیچ سخنی نمی شود گفت، اصلا تعینی ندارد. تعین در عرفان نظری یعنی اینکه شما ذات خدا را به همراه یک وصف در نظر بگیرید. اگر ذات خدا به همراه یک صفت در نظر گرفته بشه، مثلا خدای عالم، این میشه تعین. خدای قادر میشه تعین. خدای واحد میشه تعین. در مرتبه ذات عرفا هیچ وصفی رو لحاظ نمی کنن. میگن اصلا نمیشه حرف زد، نمیشه سخن گفت، نمیشه تفکر کرد. به تعبیر دقیق تر اون مقام ذات موضوع هیچ گزاره‌ای قرار نمیگیرد. لذا میگن لا اسم له، لا رسم له و لا تعین له. هیچ تعینی ندارد، چون وصفی در این مرتبه با خدا لحاظ نشده است. لذاست که قیصری در شرح فصوص میگه که و اما الذات الالهیه فحارت فیها جمیع الانبیاء والاولیاء. و اما در مورد مقام ذات الهی، اون مرتبه ذات یعنی مقام ذات، همه انبیاء و اولیاء حیرانند. هیچ ممکن الوجودی را توان دسترسی به اون مقام ذات نیست. به قول حافظ، عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، آنجا همیشه باد به دست است دام را. این عنقا در شعر حافظ رو برخی بر همون معنای مقام ذات و مقام غیب الغیوب حمل کرده اند، که به تعبیر امیر المؤمنان در نهج البلاغه که می‌فرمایند لا یدرکه بعد الهمم و لا یناله غوص الفتن، نه ادراک عقلی او ذات را می‌یابد و نه شهود عارف، ادراک شهودی آن را درک می‌کند. به بیان دیگر، نه با علم و حصولی میتوان به عمق اون مقام ذات رسید و به کنهش دست یافت، و نه با علم و حضوری میتوان به کنه اون مقام ذات دست یافت. پس از مقام ذات، عرفا میان ذات خدا را همراه با یک اوصافی در نظر میگیرن. اگر ذات خدا را با صفت وحدت جمعی در نظر بگیریم، یعنی همه صفات را به صورت بسیط برای ذات خدا در نظر بگیریم، گفته میشه این مقام مرتبه، مرتبه احدیته، اون مرتبه بعد از مرتبه ذات. دقت داشته باشین، در مرتبه ذات هیچ تعینی، هیچ وصفی رو با خدا لحاظ نمی کنن، ولیکن در مرتبه احدیت میگن وصف وحدت جمعیه اولین وصفی است که برای ذات اعتبار میشود. اینا همه اعتبارات عقلی است. در مرتبه واحدیت که پس از مرتبه احدیته، ذات الهی را همراه با کسرات اسمایی و صفاتی در نظر می گیرن. مثلا تو مرتبه واحدیت میگن خدای عالم، خدای قادر، خدای حی، خدای مرید. اگر ذات الهی را بدون کسرت اسمایی و صفاتی اعتبار بکنیم و در نظر بگیریم، از این مرتبه تعبیر به مرتبه احدیت میشه. و اگر ذات الهی را همراه با کسرت اسمایی و صفاتی در نظر بگیریم، از این مرتبه تعبیر به چی میشه؟ تعبیر به واحدیت میشود. یعنی در مرتبه واحدیت ذات خدا همراه با کسرات اسمایی و صفاتی اعتبار میشه. خب همه این هر دو مرتبه‌ای که خدمت شما عرض کردیم، چه مرتبه احدیت و چه مرتبه واحدیت، قبل از تجلی عینی است. یعنی در مرتبه ذات الهی این اعتبارات در نظر گرفته می شود. اینا همه اعتبارات ذهنی است، دقت داشته باشین، لحاظ و اعتبارات ذهنی است. مجموع مرتبه احدیت و واحدیت رو میگن تجلی علمی. یعنی هنوز ذات الهی در مرتبه فعل که تجلی عینی اوست در نظر گرفته نشده و اعتبار نشده. پس تجلی علمی که در دو مرتبه احدیت و واحدیت خلاصه می شود، قبل از تجلی عینی است. و تجلی عینی همان تجلی خدا و آفرینش خداست که در مرتبه فعل خداست. وقتی خداوند متعال موجوداتی را می آفریند، صادر اولی از او پدید می آید به نام وجود منبسط، بعد این وجود منبسط تجلی می کند و مراتب وجودی گوناگونی را پدید می آورد، اینو بهش میگن تجلی عینی. تجلی عینی یعنی همون عوالم وجود و موجوداتی که این عوالم وجود را شکل دادند. او تجلی علمی که قبل از خلقت در نظر گرفته میشه و در مرتبه ذات الهی لحاظ میشه بهش میگن فیض اقدس. فیض اقدس همان تجلی علمی اشیا در مرتبه ذات خداست که گفتیم به دو صورت احدیت و واحدیت اعتبار میشه. ولیکن فیض مقدس میشه همین تجلی عینی اشیا در مرتبه فعل خدا. فیض مقدس تجلی عینی اشیا در مرتبه فعل خداست که به واسطه ظهور وجود منبسط پدید می آید. لذاست که این وجود منبسط یا حقیقت محمدیه یا انسان کامل یا نفس رحمانی و مانند اینها که اسمهای مختلف یک حقیقت واحده، اینو بهش میگن فیض مقدس. پس فیض اقدس مال قبل از تجلی عینیست، در مرتبه ذات الهیست و در واقع همون تجلی علمیست که به دو صورت احدیت و واحدیت لحاظ و اعتبار میشود. ولیکن فیض مقدس همون تجلی عینیست که در مرتبه فعل ظهور پیدا میکنه و ازش تعبیر میکنن به وجود منبسط یا همون حقیقت انسان کامل. خب این بیانات که خدمت شما توضیح دادم، حکیم سبزواری اشاره به فیض مقدس میکنن، اینا رو همه رو از عرفان نظری گرفتن. لذاست که خودشون میفرمایند که طبقا لأهل ذوق ما این حرفا رو زدیم و میزنیم. دقت میکنید؟ در اصطلاح عرفان هم تعبیر فیض مقدس در مورد وجود منبسط به کار میرود، هم خود تعبیر وجود منبسط به کار میرود، و هم در عرف عرفان مراد از کلی همون وجودی است که احاطه وجودی بر دیگر مراتب و مراتب مادون خودش دارد. خب همه این وجودها، چه او دو قسمی که مربوط به مفهوم وجوده، مفهوم عام وجود، مفهوم خاص وجود که ازش تعبیر به حسه کردیم، و چه این دو قسمی که مربوط به مصداق وجود بود یا مصداق عام وجود که گفتیم بهش میگن وجود منبسط یا فیض مقدس، و همچنین مصادیق خاص وجود که همین وجودهای خاصی هستند که میبینیم، وجود ملک، وجود فلک، وجود حسن، وجود حسین، وجود انسان، وجود اسم، این مصادیقشان، نه مفهومش ها، حسه که وجود انسان رو میگفتیم، حسه اون با نظر به مفهوم وجود انسان. اگر مصداق وجودهای خاص رو در نظر بگیریم، اینا رو بهش میگن وجود خاص، بهش میگن وجود مقید، بهش میگن وجود جزئی. منتها اینجا کلی و جزئی معنی کردیم. کلی یعنی سعه وجودی دارد، وجود جزئی یعنی زیق وجودی دارد، سعه وجودی ندارد. لذا وجود کلی و جزئی در اصطلاح فلسفه و عرفان یک مفهوم نسبی هست. هر موجودی که نسبت به مراتب پایین تر از خودش در نظر گرفته بشه در سلسله طولی هستی میشه وجود مطلق، وجود عام یا وجود کلی، و هر موجودی که نسبت به مراتب مافوق خودش در نظر گرفته بشود در سلسله طولی هستی میشه وجود مقید، وجود خاص و وجود جزئی. در همه اینها حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت، و به تعبیر دیگر وجود زائد بر ماهیت. این که میخوایم بگیم وجود زائد بر ماهیت است، یعنی حیثیت وجود همیشه غیر از حیثیت ماهیت است. چه در اون دو قسم مربوط به مفهوم وجود بگیم و چه در این دو قسم مربوط به مصداق وجود بگیم. خلاصه سخن حکیم سبزواری این هست. خب متن رو نگاه کنید، در ضمن متن هم نکاتی بود توضیح خواهم داد. والفرد من الوجود کالمطلق منه و هو مفهوم الوجود المطلق والحسس و هی نفس المفهومه مضافا الى ماهیت ماهیته. فرد از وجود یعنی مصداق خارجی وجود، بدانید به مصداق خارجی وجود فرد میگن. فرد وقتی شنیدید یعنی مصداق خارجی وجود. مصداق خارجی وجود مانند مفهوم مطلق وجود است. مطلق از وجود یعنی چی؟ و هو عطف به تفسیره. مطلق از وجود همان مفهوم وجود مطلق است که هم بر واجب الوجود حمل می شود و هم بر ممکن الوجودها حمل می شه. هم میگید واجب الوجود موجود است، هم میگید مثلا انسان موجود است. و همچنین حسس. حسس چیست آقا؟ وحیه عطف به تفسیره، داره حسس رو تفسیر میکنه. حسس همان مفهوم وجود است در حالی که اضافه شده باشد به ماهیتی، به ماهیت‌های گوناگون. مثلا وجود انسان میشه یک حسه از وجود. وقتی میگیم وجود انسان دقت بکنید، مفهوم وجود انسان رو میگیم حسه، نه مصداقش، اشتباه نفهمید. مفهوم وجود انسان یک حسه از وجوده، یک حسه از وجود عامه. مفهوم وجود درخت یک حسه از وجود عامه. مفهوم وجود زمین، مفهوم وجود زمان یک حسه از وجود عامه. پس هم وجود عام در اینجا مراد مفهوم عام وجود است و هم حسه وجودی مراد مفهوم خاص وجود است. به حیث یکون الاضافتو داخلتن و المضاف الیه خارجن. تو این حسس وجودی مثل وجود درخت یا وجود انسان، این مضاف داخل در مفهوم عام وجود است، ولیکن مضاف الیه خارج از مفهوم عام وجود است. دقت میکنید؟ یعنی چی؟ یعنی وقتی شما حسه مفهوم وجود انسان را که یک حسه هست در نظر میگیرید و با مفهوم عام وجود مقایسه میکنید، خب این خود وجود مضاف دیگه، نه خود اضافه که مضاف باشد، یعنی وجود داخل در اون معنای عام وجود هست. چرا؟ چون وجود درخت داخل در مفهوم عام وجود، گویی مفهوم عام وجود انواعی دارد، وجود درخت یکی از انواع مفهوم عام وجود است. ولیکن مضاف الیه که همون ماهیته، وجود انسان، انسان میشه مضاف الیه، مضاف الیه که همون ماهیت انسان باشد، این خارج از وجوده. بله دیگه، ماهیت خارج از وجوده. چرا؟ چون حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود. ماهیت حیثیتش اینه که نسبتش به وجود و عدم مساویه، ولیکن حیثیت وجود، خود وجود که دیگه نسبت به وجود عدم برابر که نیست. وجود نسبتش به وجود، وجود نسبتش به وجود ضرورت است، چون هر چیزی نسبتش به خودش ضرورته، و همین وجود نسبت به عدم امتناعه، چون عدم نقیز وجود. خب معلوم میشه که حیثیت وجود غیر از حیثیت ماهیت. پس مضاف الیه که اشاره به ماهیت دارد خارج از وجود. همه اینها، این دو مفهوم، چه مفهوم عام به وجود و چه مفهوم خاص وجود که ازش تعبیر به حسه کردیم، زید علیها، اینا زائد بر ماهیت است. علیها یعنی چی؟ ای علل ماهیه مطلقاً. حالا این مطلقاً، قید مطلقاً، حکیم سبزواری میفرماین که این مطلقاً میخوره به فرد، یعنی میخوره به مصداق وجود، نه به مفهوم نمیخوره ها. مفهوم وجود بحثش تمام شد. مفهوم وجود یا مفهوم عام وجود بود یا مفهوم خاص وجود. مفهوم خاص وجود همون حسس وجودی بود، این بحثش تمام شد. تو اینها حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجودی، تمام. حالا این مطلقنی که در بیت آمده میخوره به فرد. فرد چی بود؟ مصداق وجود مراد ما بود. گفتیم فرد یعنی مصداق وجود. حالا این مصداق وجود مطلقن است، یعنی ما میخوایم بگیم تعمیم بدیم فرد وجود را، تعمیم بدیم مصداق وجود را. یعنی مطلقن یعنی چی؟ یعنی اون مصداق وجودی مراد ماست که هم شامل وجود عام بشود، که عبارت دیگری از وجود منبسطه، هم شامل وجود خاص بشود، که منظور همون وجودهای مصادیق وجودهای مقیده، مصداق وجود درخت، مصداق وجود انسان. اینا میشه فرد خاص. پس این مطلقاً قید چیه؟ فرد است. امن و خاصه یعنی عامن و خاصن. خواسته مخفف بکنه به ضرورت شعری تا وزن شعری درست بشه. پس فرد وجود یا مصداق وجود یا مصداق عام وجود است یا مصداق خاص وجود. این عامن و خاصن بیان اطلاقه، یعنی مطلقاً یعنی چی؟ داره بیان میکنه. یعنی چی مطلقاً؟ یعنی هم وجود عام، مصداق عام وجود مراد ماست، هم مصداق خاص وجود مراد ماست. حالا معنیش چی آقا اینا؟ مصداق عام وجود یعنی چی؟ مصداق خاص وجود یعنی چی؟ ول مراد بالعموم والخصوص هنا السعت و الضیق. مراد از مصداق عام وجود یعنی اون مصداق از وجود که سعه وجودی دارد. مراد از مصداق خاص وجود یعنی اون مصداق خاصی که ضیق وجودی دارد. به حسب الوجود العینی الغیر المنافی للفردیه. این سعه و ضیق به حسب مفهوم نیست، چون شما گاهی سعه و ضیق رو میگید منظورتون مفهومه، میگید مفهوم عام، مفهوم خاص. خب مفهوم عام یعنی مفهومی که سعه دارد، وسعت دارد، شامل همه مفاهیم خاص میشه. مثلا میگید مفهوم عام انسان هم شامل انسان عالم میشه، هم شامل انسان جاهل میشه، هم شامل انسان مؤنث میشه، هم شامل انسان مذکر میشه و هکذا. اینو میگن سعه مفهومی. مفهوم خاص انسان او سعه رو ندارد. مثلا انسان عالم مفهوم خاص است نسبت به انسان، درسته؟ حالا حکیم سبزواری میخوان بفرماین این سعه و زیغی که من دارم میگم سعه و زیغ به حسب مفهوم از حیث مفهوم نیست دا. که تو ادبیات عرب تو اصول فقه و اینا شما خوندید، تو بلاغت و اصول فقه و اینا خوندید، بلکه مراد از سعه و زیغ، سعه و زیغ از حیث وجود خارجی است، به حسب وجود خارجی سعه و زیغ دارد. لذا میفرماین این سعه وجودی و زیغ وجودی که به حسب وجود خارجی است منافاتی با فرد بودن ندارد. یعنی وجود منبسط که یک وجود عامه، در این حال که به لحاظ مصداق وجودی یک وجود عامه، ولی یک فرده. وجود منبسط یک فرده، همون انسان کامل، برخلاف او سعه و زیغی که مال مفهوم آن بود. اگر مراد از سعه همون مفهوم آن باشد، ای با فردیت منافات داره یا نه؟ بله منافات داره. مفهوم عام انسان نمیتونه یک فرد باشه. چرا؟ چون مفهوم عام انسان بر بیش از یک فرد صدق میکند. دقت کردین؟ پس این قیدی که حکیم سبزواری آوردن، گفتن به حسب وجود عینی که منافاتی با فردیت نداشته باشد، داره چی رو خارج میکنه؟ اون عام خاصی رو خارج میکنه که به حسب مفهوم باشه، چون عام خاص مفهومی با فردیت منافات دارد، ولی عام خاص وجودی با فردیت منافات نداره. البته عام وجودی، در واقع عام وجودی با فرد بودن منافات ندارد، همانطور که خاص وجودی هم میتونه مثل مصداق وجود انسان یک فرد باشه. دقت کردیم. و هازا کثیر الدور علی السنتنا طبقا لأهل الذوق. این اصطلاحی که ما داریم به کار میریم، میگیم سعه وجودی، زیغ وجودی، مصداق عام وجود، مصداق خاص وجود، این زیاد بر زبان ما میچرخد، مطابق با آنچه که اهل عرفان گفتند. اهل ذوق یعنی کسایی که با کشف و شهود به حقایق دست مییابند، یعنی عرفا. اینا معمولا سعه و زیغ رو به همین معنا میگیرن. چیکار میکنن؟ به کدام معنا؟ فیطلقون علی الوجود الحقیقی الممتنع الصدق علی کثیرین لفظ الکلیه والعام والمطلق. اینا چیکار میکنن اهل ذوق؟ اهل ذوق بر وجود حقیقی که صدق آن وجود حقیقی بر بیش از یک فرد ممتنع است، لفظ کلی و عام و مطلق را اطلاق میکنند. کدام وجود حقیقی که بر بیش از یک فرد صادق نیست بهش میگن کلی؟ همان وجود منبسط، همان فیض مقدس، همان انسان کامل، همان حقیقت محمدیه. و حقیقت محمدیه یک فرد دیگه، حقیقت محمدی که دوتا نداریم، سه تا نداریم، یه دونه است. لذا میفرمایند صدقش بر کثیرین ممتنه. بر این حقیقت انسان کامل یا فیض مقدس یا وجود منبسط که نمیشود بر بیش از یک فرد صادق باشد، چه چیزی اطلاق میکنند؟ لفظ کلی و عام و مطلق اطلاق میکنند. یعنی مترادفن دیگه، کلی و عام و مطلق اینجا مترادفن. و یعنون المحیط الواسع. و چی معنی میکنند؟ وجود منبسط رو چی معنی میکنند؟ میگن اون وجودی که، یا در واقع اون کلی و عام و مطلق رو چی معنی میکنند؟ معنی میکنند او کلی و عام و مطلق را همان محیط واسع، یعنی وجودی که احاطه وجودی بر مراتب مادون خود دارد و واسع است، وسعت وجودی دارد، سعه وجودی دارد. این سعه وجودی تعبیر دیگری از احاطه وجودی است. لذا نسبت به محیط میشه قید توضیحی. محیط یعنی چی؟ یعنی سعه وجودی دارد، احاطه وجودی دارد. و علا نحو من الوجود الحقیقی لفظ الخاص و المقید و الجزی. همین اهل ذوق به یک نحو از وجوده، به یکی دیگر از وجودهای خاص، یعنی مصادیق وجود خاص که اون هم وجود حقیقی دارد، لفظ خاص و مقید و جزئی رو اطلاق می کنند. و یعنون المحدود المحاد. و اگر به مصداق وجود گفتن وجود جزئی، وجود مقید و وجود خاص، منظورشون اون وجودهای محدودی است که محاط است، یعنی در احاطه یک وجود بالاتر قرار گرفته. دقت کردین؟ و من هذا القبیل اطلاق الاشراقیین لفظ الکلیه علی رب نو. ای که فلاسفه اشراق میان لفظ کلی رو بر رب النو اطلاق میکنن به همین معناست. خب رب النو چیست آقا؟ رب النو همون عقول ارضی است که در مرتبه عالم عقل قرار دارند و ما در مرحله دوازدهم نهایت الحکمه مفصل از آن سخن گفتیم، استدلالهاش رو علامه گفتند و نقد کردند. گفتیم که فلاسفه مشا فقط قائل به عقول طولی اند و به عقول ارضی باور ندارند، ولیکن فلاسفه اشراق افزون بر عقول طولی عقول ارضی رو هم اثبات میکنند و به این عقول ارضی رب النوع اطلاق میکنند و مرادشون از رب النوع اون عقول ارضی است که هر کدام مدبر یک نوع از انواع مادی در عالم طبیعت. مثلا یک مجرد عقلی هست که نوع انسان رو تدبیر میکنه، خب این میشه رب النوع انسان، عقل ارضی که رب النوع انسان. یک مجرد عقلی داریم از عقول ارضی که نوع پرنده ها رو مثلا تدبیر میکنه، این میشه رب النوع پرنده و هاکذا. خب این رب النوع از آن جهت که عقل ارضی است و علت هستی بخش موجودات و انواع مادیه، انواع مادی مادون خودش هست، لذا احاطه وجودی بر انواع مادی مادون خودش دارد. خب چون احاطه وجودی بر انواع مادون خودش داره بهش میگن کلی و عام و مطلق. ولی مقصودو انها هنا، حالا این مقدمات تمام شد، یه همه توضیح دادن حکیم سبزاری، حالا میخوام بفرمایید یه همه توضیح که من حکیم سبزاری دادم مقصودم چی بود، مقصود چی بود آقا؟ ولی مقصودو انها هنا ثلاثه اشیاء کل منها مغایرون للماهیه. خواستیم بگیم اینجا سه چیز هست که هر یک از این سه چیز مغایر با ماهیت، یعنی ما سه جور وجود داریم که اینا مغایر با ماهیتن. یک المفهوم العام البدیهی، یکی مفهوم عام بدیهی از وجوده، همون مفهومی که هم بر واجب الوجود حمل می شود هم بر ممکن الوجود ها. خب این مغایر با ماهیت، یعنی حیثیت وجود در اینجا غیر از حیثیت ماهیت. و حسسهی و افراد هلتی هی حقیقت الوجود المنبسط المسمى بالفیض المقدس. و حسسهی، دومین وجود چی بود؟ دومین وجود همون حسه های وجود بود. حسه های وجود چی بودن؟ همون مفهوم عام وجود که اضافه به یک ماهیتی شده باشد. خب این مفهوم عام وجود که اضافه به ماهیت بشه، مثل مفهوم وجود انسان، این مفهوم وجود انسان هم غیر از ماهیته، یعنی زائد بر ماهیته، اینو دو تا حیثیته. و سومی میشه افراد هلتی هی حقیقت الوجود المنبسط، و همچنین این مفهوم عام بدیهی وجود و حساس وجود مربوط به مفهوم وجود بود، و افراد هلتی هی حقیقت الوجود مربوط به مصادیق وجود. و ما افرادی داریم که همان حقیقت وجود منبسط است که نامیده میشه به فیض مقدس، و نیز افراد وجودی داریم که انهاء وجودات خاصه ای هستند که به وسیله این وجودات خاصه عدمها از ماهیات طرد میشود. یعنی افراد وجود یا مصادیق وجود چیا هستن آقا؟ افراد وجود دو جورند، یک فرد عام از وجود، یعنی مصداق عام وجود که میشه همون وجود منبسط که به فیض مقدس نامیده میشه و بنده فیض مقدس رو خدمت شما توضیح دادم. دو، انهاء وجودات خاص، یعنی اون مصادیق خاص وجود، مثل وجود درخت، وجود زمین، وجود انسان، وجود اسب، مصداق اینها دقت کنید. خب این وجودهای خاصه صفتشون چیه؟ چه ویژگی دارن؟ ویژگیشون اینه که عدم رو از ماهیات خودشون طرد میکنن. وقتی وجود میاد از ناحیه علت تامه به ماهیت انسان داده می شود، عدم از ماهیت انسان رخت بر می بندد. ماهیت انسان تا وقتی، تا قبل از اینکه علت تامه بیاد و علت هستی بخش بیاد، نسبت مساوی داشت میان وجود و عدم، ولیکن علت تامه میاد و افاضه وجود میکنه. وقتی افاضه وجود شد، این وجوده میاد اون ماهیت رو از اون حالت تساوی خارج میکنه و از اون کتم عدم به تعبیری خارج میکند و او را به منصه ظهور میرساند. لذاست که میگه وجود طرد عدم میکنه از ماهیات، چون اگر وجود نمیامد ماهیت تا ابد در اون حالت تساوی باقی میماند. من خفته بودم به ناز در کتم عدم، دست تو به حسن خیش بیدارم کرد. این زبان حال ماهیت.
بل اولان کما هما زائدان علی الماهیه، او دوتای اولی یعنی اون مفهوم عام وجود و مفهوم خاص وجود که بهش میگفتیم حسس وجودی، اینا همانگونه که زائد بر ماهیتن، یعنی همانطور که مفهوم عام وجود و مفهوم خاص وجود زائد بر ماهیت، کذالک زائدان علی الثالث، همچنین این دو زائد بر دو سومی هم هستند، یعنی اون مفهوم عام وجود و مفهوم خاص وجود زائد بر مصداق وجود هم هستند، زائد بر حقیقت وجود هم هستند، منتها این سومی که همون حقیقت وجود باشه که ایشون یه دونه در نظر گرفته به دو قسم تقسیم میشه دیگه، چون یکی مصداق عام وجوده که میشه وجود منبسط، دیگری میشه مصداق خاص وجود که همین وجودهای مقیدن. حالا چرا چهار تا حساب نکرد سه تا گفت؟ چون همه رو یک کاسه کرد دیگه، حکیم صاحب زاری مصادیق وجود رو یکی در نظر گرفت، یعنی مقسم رو در نظر گرفت دیگه، اقسام رو جدا در نظر نگرفت. بلای سازاتی گین الله، وجود مفهوم وجود با مفهوم ماهیت نمیتونن عین هم باشن، ذاتی که میگن یعنی ذاتی نیستن، یعنی عین هم نیستن، جز هم نیستن، وجود نه عین ماهیت است نه جز ماهیت. این که تا حالا استدلال می آوردیم بر اثباتش، بله استدلال می آوردیم بر اثبات این مطلب، حکیم سبزاری خواستن بگن که در همه جا هست، این مغایرت حیثیت وجود با حیثیت ماهیت هم در مفهوم وجوده هم در مصداق وجود. انما الذاتی هو المفهوم العام للحسس، اونی که ذاتیه اما مفهوم عامی است که برای حسسه، یعنی مفهوم عام وجود که اضافه به ماهیت میشه، یعنی مفهوم وجود انسان ای ذاتی انسانه. یعنی چی؟ یعنی شما اون مفهوم عام رو در نظر بگیر، مفهوم عام وجود رو، بعد این وجود انسان میشه زیر مجموعه اون مفهوم عام وجود، گویی مفهوم عام وجود به منزله جنسه و این حسس وجودی مثل وجود انسان، وجود درخت که مفاهیم خاصن، به منزله چی هن؟ انواع اون جنس هن. چون اون مفهوم عام وجود در همه مفاهیم خاص و حسس وجودی هست، لذا حکیم سبزواری با تسامح تعبیر میکنن که مفهوم عام وجود ذاتی حسس هست. دقت کردین؟ این تسامحه، چون ما اصطلاح ذاتی رو در منطق در مورد ماهیات معمولا به کار میگیریم، منظورشون ایشون از ذاتی یعنی ذاتی در مقام مفهومه، چون اون مفهوم عام وجود به منزله یک جنسی است که این حسس وجودی به منزله انواع اون، و شما میدونید که هر جنسی نسبت به انواع خودش ذاتیه، این ذاتی، نه اینکه حکیم سازی بخوام بگن اون جنس ها، چون وجود که جنس نیست، نه مفهومش نه مصداقش، میخوام بگم ایشون میخوان بگن به منزله در واقع ذاتی است. دقت میکنید؟ چرا میگن ذاتی؟ چون شما مفهوم عام وجود رو نمیتونید از حسس وجودی سلب کنید، نمیتونید بگید وجود انسان زیر مجموعه وجود عام نیست، نمیتونید بگید وجود انسان وجود نیست، یعنی اون مفهوم عام رو ازش سلب کنید، چون نمیتونی سلب کنی، ایشون تعبیر کردن به ذاتی بودن. ول اشاعره فی المقامات الثلاثه یقولون بالعینیه، اشاعره در همه جا میگن وجود این ماهیته، چه در مفهوم عام وجود، یعنی چه میگن؟ اونا میگن مفهوم عام وجود این ماهیته، مفهوم خاص وجود یا حسس وجودی این ماهیته، مصادیق وجود این ماهیتند، همه رو میگن این ماهیتند. چرا؟ چون اصلا اونا اصالت ماهیتی دارن نگاه میکنن. ایلیس ها هنا وجودون آمون ولا حسسون من ولا افرادون لسه ول ماهیات متخالفه، یعنی چی عینیته؟ یعنی که اونا میگن که اینجا ما یه وجود آم و حسس وجودی و افراد وجودی جدای از ماهیات مختلفه نداریم، هر چه هست ماهیت، عالم خارج و عالم ذهن را ماهیت پر کرده است، ما چیزی به نام وجود کنار ماهیت نداریم. ببین کاملا اصالت ماهیتی دارن نگاه میکنن. خب لذا وقتی آمدی گفتی که همه چیز ماهیت است، چه در ذهن و چه در عین، دیگه جایی برای وجود باقی نمیماند، لذاست که میگن این مفهوم وجود رو هم که ما ذهن ما انتزاع کرده، اینا همه عین ماهیته، اینا چیزی جدای از ماهیات نیستن، که ما با دلایلی که خدمت شما عرض کردیم اثبات کردیم که خیر میان مفهوم وجود و مفهوم ماهیت مغایرت است و اینا نمیتونن مثل هم باشن. خب تا ابتدای بحث بعدی که میشه غررون فی ان الحق تعالی ان نیتون صرفه، این بحث اینجا به پایان میرسونیم، انشالله ادامه مباحث در جلسات بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.